امانت نگاه کنیم و امانت دار خوبی باشیم. آمین یا رب العالمین.
عزیزان، انسان طوری آفریده شده که حالت دعا و استغاثه دارد، یعنی در هر قد و اندازه و قواره ای که باشه او حالت استغاثه و دعا دارد، یعنی یک حالت نیاز و احتیاجی رو گاهی اوقات در خودش احساس میکنه. به هر حال کم یا زیاد هر کسی حالت استغاثه و دعا و ناراحتی های این طوری داره.
مرحوم مقدس اردبیلی در کتاب آیات الاحکام خود حضور قلب را در نماز شرط می دانند و می گوید اون کس که حضور قلب ندارد نمی داند چه می گوید، در حالی که قرآن از او نهی فرموده است. البته فقهای دیگر حضور قلب را شرط در صحت نماز نمی دانند، بلکه شرط در قبولی و شرط کمال نماز می دانند.
بسم الله الرحمن
الرحیم. نماز و اجابت است. گلدسته‌های مسجد دوباره سبز شدند. عطر کریمانه خالق مشام را آکنده از شور کرد.
زهم خلق رمیدم، زهم باز رهیدم، زهم خلق رمیدم، زهم باز رهیدم، ننهانم نپدیدم. چه کنم کن و مکن را، چه کنم کن و مکن را.
یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. شما فقیرید، خدا غنیه. در خونه او برید پرتون بکنید. دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است. بدین راه و روش می رو که با دلدار پیوندی.
مرا جان و جهانی، چه کنم جان جهان را. تو مرا گنج روانی، چه کنم سود و زیان را، چه کنم سود و زیان را.
و هنگامی که بندگان من از تو در باره من سوال کنند، بگو من نزدیکم.
و اذا تعرک عبادی عنی فإنی قریب.
دعای دعا کننده را به هنگامی که مرا میخواند پاسخ میگویم.
اجیب دعوت
پس باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا راه یابند و به مقصد برسند.
مسجد و محراب و سجاده مهیاست، بمان که تو را به جمع مقربان راه میدم. هر روز دمدمای اذان ظهر به وقت شرعی تهران دست و رو به وضو می شوییم و در مسجد بازار قد قامت نماز سر می دهیم. مسجد بازار،
مسجد بازار.
یاران مولا دلشون پاکه از غبار کینه و کبر و حسادت و بخل. راه مولا راه پاکی و عفت ورزیه. یاران مولا هم رهروان همین راه بهشتی هستند. چه خوبه تصمیم بگیریم یار امیرالمؤمنان حضرت علی علیه السلام باشیم و از چشمی جوشان نصایحش برای دنیا و آخرت قلب بگیریم. مسیر رستگاری.
همونجور که به هر حال خودتون آشنا هستید با نامه 31 نهج البلاغه، عرض شد که این نامه را امیرالمؤمنین به عنوان امیرالمؤمنین، به عنوان یک امام معصوم، به امام مجتبی، به عنوان یک امام معصوم دیگر ننوشته، بلکه نامه ای از پدری پخته و با تجربه به فرزندی که تازه اول راهه، تازه هنوز دنیا رو تجربه نکرده. هم امیرالمومنین تو نهج البلاغه هم پیغمبر اکرم توی روایتی فرمودن دو چیز هست که من نسبت به امتم میترسم، یکی هواهای نفس، یکی طول العمل، آرزوهای طولانی. که آرزوهای طولانی پیغمبر فرمود و اما طول العمل فینسل آخره، آخرت رو به فراموشی میندازه، آدم بخواد آخرت رو حذف بکنه. این آفاتشه، واقعا همینجور هست و طبیعتا آمادگی مرگ رو تو آدم از بین میبره. خدا رحمت کنه مرحوم میرزا شیرازی، میرزای کوچک، میرزا محمد تقی شیرازی، نه میرزای بزرگ که صاحب فتوای تنباکو بود، نه میرزای کوچک که تو عراق با انگلیس ها میجنگید. ایشون یک کسی ازش پرسیده بود که حاج آقا اگر واقعا بینی و بین الله یک کسی بیاد بهتون خبر بده یه هفته دیگه از دنیا میرید، بینی و بین الله و قطع داشته باشید یه هفته دیگه از دنیا میرید، چی کار میکنید تو طول این یه هفته؟ شوفه بود هر کاری که تا حالا میکردم، هر کاری که تا حالا میکرد. اینجور آدم خیلی نوبره که تا حالا هر کاری میکردم همون کارو میکنم، یعنی انقدر آمادگی دارم که اگه یه هفته دیگه هم بدونم میمیرم اینجور نیست که دست پاچه بشم یه مرتبه همه چیزا رو روند زندگی ما عوض کنم، همون کار که تا حالا میکردم. اینا خیلی نادره، ولی معمول آدم ها این آرزوهایی که طولانی هست باعث میشه که یا از مرگ بترسن و یا اینکه مرگ رو حذف بکنن تو ذهن خودشون. به هر حال این یکی از خصوصیات آدم هاییست که تو دنیا دنیایی میشن یواش یواش. یکی دیگه از خصوصیاتی که امیرالمومنین برای فرزندش که بازم دارم عرض بکنم مقصود از فرزند، نه فرزند معصومش، فرزند نمادین، اون کسی که تو دنیا داره زندگی میکنه، بالاخره حضرت امیر علیه السلام ذکر کرده این هستش که فرمود کسی که آماج بلاهاست، که دو سه جا اینو تکرار کرد حضرت امیر، نصب الافات، غرز الاسقام، رمیت المصائب، واقعا هم همینجوره. دنیا با همین چیزاش دنیاست دیگه، هیچ کسی تو دنیا نیست که خارج از بلا و خالی از بلا باشه. پیغمبر اکرم خونه یه نفر رفته بود، شنیدید این رو، رفت خونه یه بنده خدایی، چشمش افتاد به یه مرغی، یه کبوتری که بالا دیوار تخم گذاشته بود، اون تخم مرغ از اون دیوار پرت شد پایین، یه جایی افتاد نشکست. پیغمبر تعجب کرد، اون صاحب خونه فهمید که پیغمبر تعجب کرد، گفت یا رسول الله خیلی تعجب نکنید، تو این خونه‌ای که من اومدم هیچ مصیبتی، هیچ بلایی، هیچ اتفاقی بر من نیفتاده که ناخوشایند باشه. پیغمبر بلند شد از اونجا رفت، فرمود که معلومه که خیلی به این خونه نگاهی نیست، مگه میشه آدم تو دنیا باشه بلا نداشته باشه؟ این بلاها لازمه دنیاست و با یه نگاه به هر حال درستی که به بلاها میشه، این برای آدم از یه جهت خوبه. بلاها یه جوری هست که باعث میشه آدم خیلی به هر حال خوشش نیاد از دنیا، از یه جهت خوبه که تعلق زیاد پیدا نکنه. تا آدم میره خیلی خوشش بیاد یه نیشگونی میگیره این بلا آدم رو، یه به هر حال سیخی به آدم میزنه. تا آدم با نوشهای دنیا میخواد مست بشه یه نیشی میخوره که از مستی بپره. از این جهت حالا بدی هم نیستش. به هر حال اینم یکی از خصوصیات دنیا هست که انسان تو معرض بلاها، آفات، بیماریها، مصیبتها و اقسام این هست. یکی دیگه از چیزهایی که از دمیر تو اینجا از اوصاف فرزند ذکر کردن که باید یه توضیح مختصری براش داده بشه. تاجر القرور، حضرت فرمود فرزندی که این خصوصیتی داره که غرور داد و ستد میکنه، تجارت میکنه، که عرض کردیم مسئول از غرور فریبه. جنس این دنیا اینجوریه، آب نماه، خیلی چیزا هست که آب نیست، سرابه، فکر میکنه آدم آب گل میخوره. خود خداوند متعال در قرآن سوره حدید رو ببینید، فرموده و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، مثلا حیات دنیا چیزی نیست جز متاع غرور، کالای غرور داره، خیلی چیزاش سرابه.
دروازه مسجد بازار هیچ وقت بسته نمیشه. مادامی که مؤمن و مسلمون با وضو هست، این بارگاه پذیرای قدوم شماست. تا در قلبابی دیگر به وقت صلات ظهر فردا در آغوش امن الهی. یا هم شک خدمت به مردم به بهترین شکل و شیوه ممکن اگه خالصانه و بی‌منت باشه دارای ارزشه. خدمت به مردم در جهان بینی اسلامی و آموزه‌های دینی ما مقدمه قرب الهی و نوعی عبادته. در روایات و احادیث هم همواره تأکید شده که محبوب ترین مردم کسانی هستند که وجودشان برای مردم سودمندتر است.
لا خب امیدته.
هی ها ها ما عشق، هی ها ها ما عشق،
روستا یعنی زندگی، یعنی کار، تلاش بیوقفه، یعنی شاکر بودن، یعنی چشم به دست آسمان داشتن، دست بر زانو گذاشتن و یا علی گفتن.
آقا برشید، یا علی، آقا برشید، یا علی، یا علی.
خدمت بیمنت.
من و تو گل به گل از یک بهاریم که مهر یک دگر در سینه داریم، درخشد نامه ایران تا که به سوی قلب ما هم ره سپاریم.
ایران وطن منه، جایی که در اون متولد شدم و خاکش وجود منه. ایران وطن ماست، جایی که در اون قد کشیدیم و بالنده شدیم. ایران وطن ماست، جایی که آرزوهامون باهاش گره خورده. سرزمینی که با من و تو، با ما به بلندای افتخار میرسه.
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود، رستم دستان جهان پهلوان، پس از او گشت سر سروران. ای وطن، ای حب تو آینی،
سفر یکی از مهمترین کارهای زندگی منه. وقتی بساط سفر برای رفتن به روستاهای مختلفم فراهم بشه که دیگه چی بهتر از این؟ من عاشق روستاهای مختلفم. تقریبا به خیلی از روستاهای کشورم سفر کردم. این دفعه میخوام از خاطره سفرم بگم به استان یزد. دفعه اول که اسم این روستا رو شنیدم، از آقای آقایی راه بلد تورمون پرسیدم روستای فهرج چجور جاییه و قراره بریم اونجا چیکار کنیم؟
روستای فهرج جزو 4 روستای بسیار قدیمی در استان یزد، فهرنج و خویدنگ در شهرستان یزد و همچنین روستای سرگزد و هرفته در شهرستان مهریز، قدیمی ترین روستاهای استان یزدن که حتی خدمتشون از خود شهر یزدم بیشتره. در کنار جاده اصلی یزد بافق روستای فهرجه. قراره که از توانمندی های این روستا صحبت بکنه، با کشاورزان و روستایان هم صحبت بشیم و به معرفی بیشتر روستای فهرج بپردازیم.
یادم وارد روستای فهرج که شدیم، کنار یه بنای تاریخی که یه مسجد بود همگی جمع شدیم. آقایی میگفت این مسجد اولین مسجدیه که در کشور ما ساخته شده و قدمتش به نیمه اول قرن اول هجری برمیگرده. مسجد جامع فهرج. برام جالب بود آقایی میگفت هر ساله گردشگران زیادی از سراسر جهان برای دیدن این مسجد تاریخی میان روستای فهرج. روبروی مسجد جامع فهرج مزار شهدای فهرج بود. همون اول راه به خودم گفتم پس این روستای تاریخیه. آقای راهبلد تورمون سلام علیک گرمی با آقای حسینی رئیس شورای اسلامی روستای فهرج کرد. ایشون هم خوش آمد گفتن و برامون از روستاشون اینجوری توضیح دادن.
به روستای تاریخی فهرج خوش آمدید آقایی. اولین مسجدی که در ایران ساخته شده مسجد کهن فهرج هست که تاریخ اون برمیگرده به صدر اسلام در سال 63 هجری قمری با ورود لشکریان اسلام به روستای فهرج. این مسجد بنا شده و پایه‌گذاری شده و از کشورهای مختلف، از گردشگرانی از داخل کشور سالیان حدود 4-5 هزار نفر میان بازدید و از نزدیک مسجد را بازدید میکنند.
روبروی ما شهدای فهرج،
مجموعه تاریخی شهدای فهرج، محل زیارتگاه خاص عام هست.
از آقای حسینی رئیس شورای روستای فهرج پرسیدم شغل اغلب مردم اینجا چیه؟
اکثر مردم این فهرج کشاورز و کامیون دار هستند و کشت گلخانه ای در حدود 150 هکتار از اراضی فهرج زیر کشت گلخانه ای هست که صادرات خیار سبز و سیف ایجاد به استانهای همجوار و حتی کشورهای آسیای میانه انجام میشه و ایجاد اشتغال بسیار خوبی در منطقه ما شده و فرد بیکار خیلی کم داریم و اگر داشته باشیم هم یخوردن اونا بحث این مرسینه که حالا دنبال کار نبودن، یعنی زمین اشتغال بسیار خوب هست در فهرج فراهم شده.
روستای کهن و تاریخی فهرج مقصد ما در استان یزد بود. آقایی راهبلد تورمون ضمن قدم زدن در روستا برامون اینجوری توضیح میداد.
یکی از کارهای بسیار خوبی که انجام شده مرمت بافت تاریخی و مجموعه بسیار زیبا و دیدنی فهرجه. گردشگرانی که از اقصا نقاط جهان به فهرج میان و برای بازدید از اماکن تاریخی این روستا میان میتونن که از این اماکن بازدید بکنن، دیدن بکنن.
دهیار روستای فهرج هم وقتی دید ما خیلی برای دیدن روستاشون اشتیاق داریم به ما پیوست و به همون گفت
در یک سال گذشته هولوش 500 میلیون تومان ما در قبال بافت قدیم کار انجام شده، کفزادی داشتیم، هزار چینی داشتیم و الان اگر همجور که مشاهده میفرمایید کل بافت قدیم ما کفزادی شده، هزار چینی شده. خوشحال هستیم که اطلاعی که من دارم هلوش 52 تا کشور جهان از مسجد جامع فهرج، کهن‌ترین مسجد جامع در ایران، بازدید داشتن.
روستای تاریخی و کهن فهرج، مسئولان اهمیت زیادی رو برای حفظ بافت تاریخی روستا انجام داده بودن. اما فقط بافت تاریخی روستای فهرج نبود که ما رو ساعتها در روستا نگه داشته بودا. یکی از اقدامات جالب توی روستا، علاوه بر گسترش گلخونه های سنتی، یک واحد گلخانه ای هیدروپونیک بود. سفر 2 روزه من به روستای فهرج پر بود از خاطرات گوناگون. از دیدن بناهای تاریخی و بافت قدیمی روستا و معماری سنتی اون گرفته تا وجود تکنولوژی‌های چون احداث گلخانه هیدروپونیک. راستی اینم بگم که خیلی برام جالب بود که اغلب مردان روستا دستار یزدی بر سر می بستن و شلوارای پاچیندار و ترمه های رنگارنگ از هم لباس اغلب زنان و دختران فهرجی بود. تو این روستا حدود 600 دار قالی هم برپا بود، قالی هایی که با طرح و نقش قالی های کرمان و خراسان بافته می شد. خلاصه اگه قصد سفر کردن به روستای فهرج داشتید، اول برید شهر یزد، بعد از طریق جاده یزد باف، راه مناسب و آسفالت خوبی داره، برید به سمت روستای فهرج. ایشالله بهتون خوش بگذره. شبی که قرار بود فرداش از روستای فهرج بریم، واقعا دلمون نمی اومد. همه گی میخواستیم یه روز بیشتر توی روستا بمونیم که آقای راهنمای تورمون گفت قراره بریم یه دهستان دیگه که اونم به اندازه روستای فهرج دیدنی و شنیدنی داره. گفتیم کجا قراره بریم؟ گفت دهستان فراقه. گفتیم حالا کجا هست؟
دهستان فراقه در شهرستان ابرکوه و در فاصله 170 کیلومتری مرکز استان.
یادمه وقتی وارد دهستان شدیم، جمعی از اهالی اینجوری به همون خوش آمد گفتن:
به دهستان فراقه خوش آمدید.
آقایی هم در بدو ورود برامون توضیح داد که
دهستان فراقه شامل 7 تا روستاه و یکی از دهستان‌های موفق در استان یزد به شمار میره. مردمانی بسیار تلاشکر داره و یکی از کارهای خوبی که اینجا انجام شده اینه که کشاورزیشون بروزه. به خاطر همینه که کشاورزانه بسیار موفقی هم داره. در استفاده بهینه از آب هم خیلی موفق بودن. مردم خوب و تلاشگر و کشاورزان موفق دهستان فراقه.
با وجود خشکسالی و کم آبی و کویر بودن منطقه، توسعه کشاورزی در این روستاها خیلی برام جالب بود. آقای گفت اول بیاین بریم سراغ یک کشاورز روستایی.
آقای کرم نجات سلام.
سلام از بنده بابران.
خسته نباشید، بفرمایید.
تشکر. بنده احمد کرم نجات هستم. منطقه فراقه ما در دو بود بسیار موفق بوده. اول کشاورزی، دوم دامداری. منطقه ما همطوری که بردون رسید حدود 3500 الی 4000 نفر جمعیت داره. 117 تا 4 تنبه فعال داره. ما نه این که مهاجرتی نداشتیم، به کمبود کار نداریم تو منطقه خودمون، بسیاری را هم تونستیم از بیرون پوشش بدیم.
مهاجرت پذیر بوده؟
بله. مثلا در فصل تابستان که ما فصل زردالو چینی داریم، مدت 2 ماه روزی حداقل 1500 2000 نفر بیرونی میاد اینجا کار میکنه. الانم در حال حاضر ما مهاجرتای داریم از سیستان، بلوچستان، حدود 50 60 خانواده‌شون اومدن اینجا دارن کار میکنن و دارن تامین معاش میکنن. به خصوص ما در مورد کشاورزیمون در کاشت زردالو، آلو سبز
گوجه سبز
و انار موفق بودیم. به خصوص در زردالو، ما به فصل زردالو در سر کشور زردالو وارد بازار میکنیم و مدت 2 ماه زردالوی تمام استانها رو متامین.
ضمن صحبت‌های آقای کرم نژاد، روستایی کشاورز اهل فراقه، دهیار جوان روستا آقای خسروی هم به ما پیوست و با یه خوشامدگویی خودش سر حرف و اینجوری باز کرد:
خیلی خوشامدین به روستای ما. عرضم حضور شما که روستای فراقه، همونجور که آقای کرم نژاد هم فرمودن، روستایی است از دهستان فراقه، از بخش مرکزی شهرستان ابرکوه، با 7 روستای اقماری که مرکز دهستان هم خود روستای فراقه است. کشت عمده مردم زردالو، انار و گوجه سبز و خوشبختانه موفقیت مردم این روستا در گروه این بوده که کشت خودشون رو پیدا کردن و اومدن از اقلام سنتی قدیمی به کشت‌های پیوندی و تجاری که مقرون به صرفه بوده. علتش هم اینه که به خاطر کم آبی زیادی که همیشه برای این منطقه حادث بوده، اومدن مردم نمونه‌های کم آبخواه پردرآمد که این قدر آب بدونن، آبی که به زحمت از چاه بیرون میاد ارزش رو بدونن و به پول تبدیل کنن، درآمد خوب باشه و آب و هدر ندن. بیشتر موفقیت مردم این روستا در گروه این پیدا کردن کشت مناسب و مقرون صرف و تجاری بوده.
و همینطور که دهیار روستا گفتن، خیلی از عزیزان کشاور سعی کردن که تغییر آبیاری داشته باشن، الگوی آبیاریشون رو تغییر بدن و از روش‌های قدیمی، روش‌های غرقابی، از روش‌های جدید استفاده بکنن و آبیاریشون را بروز بکنن.
صحبت ما با کشاورزان روستایی فراغه ادامه داشت و آقای هم به هر کشاورز روستایی که میرسید میپرسید که خب بگید ببینم با وضعیت خشکسالی چیکار کردید تو روستا؟
در مورد آب، خود ما، نه این که با بگیم اداره آب فشاری سر ما آورد، نه، خود ما اومدیم از طریقای کم مصرف کردن آب پیش رفتیم. الان اکثر آبیاری ما تحت فشاره. خب این خیلی جلوگیری کرد از پاش آب، از هدر رفتن آب، و خود ما هم من تصمیم گرفتیم و حتی بهره برداریمون رو کم کردیم. اگر چای بود 15 لیتر در ثانیه بود کردیم 8 لیتر در ثانیه. 8 لیتر تبدیل ما به آبیاری تحت فشار کردیم، بهتر از اون 15 لیتر هم داریم جواب میگیریم و آب ما قناعت خوبی کردیم.
روستا و دهستان فراغه باغداران خیلی خوبی داشت. زردالو و گوجه سبز این منطقه از مرغوب ترین محصولات این منطقه است. یادمه که آقایی از یک کشاورز باغدار روستایی پرسید چجوری انقدر موفق شدین؟
چون که تجربه زیادی اینجا تو باغداری، مخصوص باغ زردالو و گوجه سبز دارن، تونستن موفقیت های زیادی کسب کنن. این منطقه سلیقه شون خوبه. بسیار از باغداران اینجا الان زردالوشون به کل کشور داره فصل بهار میدن، بازار رو پر کرده. تقریبا رمز موفقیتشون اینه که با دانش روز همراه شدن، سیستم آبیاریشون رو درست کردن و سهم و کود اینا به موقع رسوندن. رمزشون همین بود.
سفرنامه امروز من در استان یزد تجربه متفاوتی برام بود، چرا که وقتی تدابیر روستاییان منطقه و پشتکار و حمایت مسئولان رو دیدم با خودم فکر کردم که کشور ما به دست خودمونه که ساخته میشه. ایران من سرزمین آزاد مردان و آزاد زنانیه که سرنوشت سرزمینشون رو خودشون رقم میزنن. گمان نمی کنم عبادتی بالاتر از خدمت به محرومین وجود داشته باشد. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
جز به پرچم سرنگت سر به هیچکی خم نکردم، واسه من هیچ جا وطن نیست، کل دنیا رو بگردم. واسه یه دفاع از ایران ما یه سربازیم همیشه، کل دنیا رو بگردیم هیچ کجا ایران نمیشه.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد. مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتری، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد.
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. تلفن 22-65-25-25
و سامانه پیام کوتاه 30,036-37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد www.radioiqtisad.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر